الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علما و دانشجویان گرانقدری که از دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف تهران به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت قوم مشرف شدید گرامی می‌دارید و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم همه شما و همه دانشجویان و همه علاقمندان و قرآن و اسرس را خداوند از کوثر معرفت و محبت سیراب بفرماید. بحث های قبلی پیرامون انسان و دین بود. سؤالی از یکی از دانشگاه های شرق کشور شد که آیا بعد از وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه و علی آله آلاف و طیب و سنا رسولی هست یا نه و اون چه در قرآن کریم آمده است این است که وجود مبارک پیغمبر اکرم علیه و علی آله آلاف و طیب و سنا او خاتم النبیین است نه خاتم المرسلین، چه این که از خود اون حضرت چنین نقل شد که لا نبی که بعدی نفرمود لا رسول بعدی. ممکن است معاذ الله بعد از اون حضرت رسول یا رسولانی ظهور کنن مردم را هم به دین تازه دعوت کنن. پاسخش این است همونطوری که ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر را خاتم نبیین دانست، خاتم المرسلین هم می داند، زیرا رسالت فرع بر نبوت است. یک انسانی که به مقام شامخ وحییابی رسیده است اول خبرهای غیبی را از خدا دریافت می کند، با دریافت اخبار غیبی می شود نبی. نبی کسی است که نبع و خبر غیب را دریافت می کند. بعد از دریافت اخبار غیب مأمور می شود که این گزارش های غیب را به امت انسانی و اسلامی ابلاغ کند، از اون جهت می شود رسول. پس انسان اول نبی می شود بعد رسول. ممکن نیست کسی رسول باشد و نبی نباشد، چون رسول یعنی کسی که پیام ابلاغ می کند، نبی یعنی کسی که اخبار غیب را دریافت می کند. تا انسان خبر غیب را دریافت نکند چگونه پیک خدا می شود و اخبار الهی را می رساند؟ چون هر رسولی نبی است و ممکن است کسی نبی باشد و رسول نباشد، مانند برخی از انبیا که برای خود مأمور بودند نه برای دیگران، و خداوند فرمود پیامبر اسلام خاتم نبیین است و خود اون حضرت هم فرمود لا نبی بعدی، یعنی بعد از پیغمبر علیه و علی آله آلاف و طیب و سلام هیچ کس خبرهای شریعت و تشریع را از خدا دریافت نمی کند. و اگر هیچ کس خبر شریعت و دین تشریعی را از خدا دریافت نکرد، یقینا رسولم نخواهد بود. و اگر خدا فرمود پیامبر اسلام خاتم نبیین است، خاتم النبیین است، و خود اون حضرت علیه و علی آله آلاف التحیت و سنا فرمود لا نبی بعدی، یعنی هیچ کس بعد از من اخبار غیب را که مربوط به شریعت و دین باشد دریافت نمی کنند، پس می توان جزم پیدا کرد که بعد از اون حضرت هیچ کسی به رسالت نمی رسد. نتیجه سخن همان است که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در نهج البلاغه آمده است که بعد از ارتحال رسول گرامی فرمود لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد، یعنی با ارتحال و درگذشت شما چیزی منقطع شد که با مرگ هیچ کس منقطع نشده است و نمی شود، و اون جریان وحی تشریعی است. این اولین مطلب که مربوط به اون دانشجوی عزیز که از دانشگاه های شرق این کشور سوال کرده است. اما تتمه مطالب بحث های گذشته، گاهی در بحث های توسعه و دین یا سنت و تجدد به مانند آن، یا انتظار انسان از دین و انسان انتظار دین از انسان، این بحث ها مطرح می شود که ما در دین شناسی هرگز نباید دین را به معنای نقل خلاصه کنیم. مثلا بگوییم این مطلب در آیه نیامده یا این مطلب در روایت نیامده، پس این مطلب را دین نگفته است. و چون مطلب را دین نگفته است، پس دین کاری به فلان مطلب ندارد. دین مسائلش جداست و عقل و علم مسائلش جدا. در نوبت‌های قبل به عرض رسید که دین در مقابل غیر دین است، نه دین در مقابل عقل. عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. دین یعنی اون حقیقتی که مؤلف و مرکب است از عقاید، اخلاق، قوانین، مقررات. این منابعی دارد، 4 منبع دارد که بازگشتش به 3 منبع است. این منابع 4 گفتن کتاب است، سنت است، عقل است، اجماع. اجماع در حقیقت منبع نیست، اجماع کانال است نه منبع. منبع آن است که از خود بجوشد، مثل چاه که از خود میجوشد، چاه جوشان. چشمه منبع است، ولی شیر آب منبع نیست، لوله منبع نیست. اینها کانال و مسیر آبند، نه اینها منبع باشند. اجماع در حقیقت کاشف از سنت است، کاشف منبع نیست، کاشف از منبع است در حقیقت، نه خودش منبع باشد. منبع دین در حقیقت قرآن است و سنت معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام است که از اونها به عنوان عترت طاهری یاد می شود، و عقل. عقل که از منابع غنی و قوی دین است، گاهی به این معناست که عقل چراغ است، مسائل را خوب می فهمد، آیات را خوب بررسی می کند، روایات را خوب بررسی می کند، آیات را به هم هماهنگ می کند، روایات را به هم هماهنگ می کند، روایات را در خدمت آیات می برد، این جمع بندی را مجتهدان انجام می دهد. عقل به این معنا هم منبع دین نیست، چون به این معنا یک چراغ قوی است، یک نورافکن قوی است. اما اونجا که عقل از خود سرمایه ای دارد، از خود یه پیامی دارد، اون پیام را دین گاهی با زبان امضا می کند، گاهی با سکوت امضا می کند. اونجا که عقل از خود پیامی دارد و دین گاهی او را با زبان و با لفظ امضا می کند گاهی ساکت است و اعتراضی ندارد، در اون گونه از موارد عقل منبع دین است. وقتی این چنین شد، پس دین را گاهی میتوان از ظاهر قرآن، گاهی میتوان از ظاهر حدیث، گاهی میتوان از درون عقل استنباط کرد، از نهان و نهاد فطرت استفاده کرد، اونجا که عقل فتوا میدهد، نه اونجا که عقل فتوای قرآن را میفهمد یا عقل فتوای روایت را میفهمد. به اصطلاح مستقلات عقلیه، در اونجا عقل منبع غنی و قوی دین است. بنابراین اساس دین بر عقل و قرآن و روایات است و اینها با هم هماهنگن، هرگز مخالف هم نیستن. پس اگر یک مسلبی را ما در ظاهر آیه نیافتیم یا در ظاهر حدیث نیافتیم، ولی عقل ما این مطلب را خوب میفهمد و طرزی است که با خطوط کلی قرآن هماهنگ است، با خطوط کلی روایت هماهنگ است، ایران میتوان گفت دین گفته است. پس نمیتوان گفت بخشی از علوم را دین گفت و بخشی را دین نگفت، به امت به جامعه واگذار کرد. مثلا ارزش ها را دین گفت، روش ها را عقل گفت، و عقل است که اداره امور را و مدیریت امور را برنامه ریزی می کند. چون عقل اون چرا که فتوا می دهد اگر صحیح و سالم باشد به عنوان دین تلقی می شود. لذا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که خدا دو تا حجت و دو تا برهان دارد، یکی از درون مردم، یکی از بیرون. اون که بیرون است به نام انبیا و مرسلینن که آیات و روایات پیام اونهاست. اون که از نهان و نهاد است فطرت و عقل است. مثلا اگر کسی مسئله خیانت را به خوبی میفهمد بد است و دست به خیانت دراز کرد، این جهنم می رود. این نباید منتظر باشد که بگوید کجای آیه نوشته است یا کدام دلیل نقلی و روایت دلالت می کند که خیانت حرام است. خود خیانت را عقل فتوا به حرمتش می دهد و اونگاه دلیل های نقلی معید همینن و امضای همینن. و اگر یک مطلبی را عقلا انجام می دادن و ائمه علیهم السلام این روش را از عاقلان عصر خود می دیدن و هیچ اعتراض نمی کردن، همین سکوت اونها تقریر است. چون امام معصوم سلام الله علیه حرفش حجت است، سکونش هم حجت است. اونجا که قیام می کند حجت است، اونجا که قعود دارد حجت است. پس عقل در برابر نقل است، نه عقل در برابر دین. مطلب سوم که در این نوبت به عرض شما میرسد آن است که این عقلی که منبع قوی است و منبع غنی است، غیر از آن است که چراغ هست خودش منبع است و میجوشد، غیر از آن است که کانال خوبی است چشمه جوشان خوبی هم هست، این در صورتی است که مشروب آلوده نشود، نه از درون مشروب بشود نه از بیرون مخلوط بشود، زلال باشد. شیطان تمام تلاش و کوششش این است که این چشمه را ببندد. دو تا کار در برنامه رسمی شیطان است. یک کاری است که معروف است، منطقی ها به علاج او پرداختن، حکیمان سعی کردن که او را شناسایی کنن به دام او نیفتن. یک کار دیگر بسیار مهم است که از منطق بر نمی آید، از حکمت نظری بر نمی آید، او از اخلاق و عرفان عملی ساخته است. شیطان دو تا کار در این زمینه دارد که یک کارش را منطق توانست حمایت کند از عقل و دفاع کند، کار دیگر را عرفان و حکمت عملی. اون کاری که شیطان می کند آن است که در تمام موارد در تمام مبادی، در تمام مقدمات قضایای حق داریم و باطل، صدق داریم به کذب. کار شیطان این است که اون باطل را به صورت حق در بیاورد، زشت را به صورت زیبا جلوه بدهد، بد را خوب معرفی کند، که این را میگویند مغالطه. مغالطه آن است که انسان بدلی و شبیه بسازد و به عنوان اصل بر کسی تحمیل کند تا انسان به غلط بیفتد. این مغالطه در برهان هست، این مغالطه در خطاب هست، این مغالطه در صنعت شعر هست، این مغالطه در جدل هست. مغالطه آن است که انسان بدلی را به جای اصل بنشاند، شبیه حق را به جای حق بنشاند. این مغالطه است. یه وقت از انسان دارد برهان اقامه میکند، تو مسائل ریاضی جا برای نصیحت نیست، فقط برهان است. بالاتر از مسائل ریاضی، مسائل فلسفی جا برای نصیحت نیست، جا برای برهان است. بالاتر از فلسفه، عرفان نظری جا برای نصیحت نیست، جا برای برهان است. در برهان مقدمات ضروری، مقدمات ذاتی، حق، یقینی طلب میکند ولا غیر. شیطان نفوذش در این بخش آن است که اون مقدمات باطل که شبیه برهان است به جای برهان بنشاند، مقدماتی که شبیه یقینی است، یقینی نیست، بدلی است، به جای یقین بنشاند، به جای ذاتی بنشاند، به جای ضروری بنشاند، به جای کلی بنشاند و مانند آن. این دسیسه شیطان است در حیطه دانش. یه وقتی کسی میخواد موعظه کند، درس اخلاق بگوید، نه برهان، میخواد نصیحت کند، نصیحت بالاخره معیاری دارد، زنون صادقه دارد، اقوال مقبوله دارد، سخنان هر کسی دلنشین نیست، گفته هر کسی سودمند نیست. شیطان در این بخش بخواهد نفوذ کند، اون چه که شبیه خطاب است و خطاب نیست و بدلی است و عوضی است، اون را به جای خطاب می نشاند. اون چه که شبیه مزنون است، مزنون نیست، به جای مزنون می نشاند. این مغالطه در موعظه است. یک وقت می خواهد شعر بگوید، شعری بیندشد، نه شعری این نظم. قیاس شعری یعنی با تخیل، با خیالات قضایای ترسیم بکند، که اون هم به نوبه خود سازنده است، چیز خوبی است در بخش های محاکات. اونجا هم ممکن است شیطان نفوذ بکند، چیزی که شبیه شعر است شعریش کند، چیزی که شبیه خیال انگیز است خیال انگیز کند. این مغالطه در شعر است. گاهی انسان میخواد جدل کند، جدال، جدال احسن، چیز خوبی است. جدال احسن عبارت از آن است که یه مقدمی که طرفین قبول دارن و مورد پذیرش شخص است، انسان مستدل میگه شما این مقدمه را که قبول دارید، بر اساس این مقدمه باید نتیجهش را هم قبول بکنید. این جدال است، منتها جدال احسن، نه جدال باطل. جدال باطل آن است که انسان حقی را باطل کند، باطل را حق کند، رو هنرمندی سخن و مانند آن. این مذموم است. ولی جدال احسن این است که انسان از مقدمات مقبول و پذیرفته شده قیاسی ترتیب بدهد. شیطان در اینجا هم نفوذ میکند، جدال باطل را به جای جدال حق مینشاند. این کار کار مشکلی هست، اما منطقی ها به میدان آمدن، معیار دادن، روش دادن، ترازو ساختن که ما تشخیص بدیم برهان چیست، شبیه برهان چیست، خطابه چیست، شبیه خطابه چیست، شعر چیست، شبیه شعر چیست، جدل چیست، شبیه جدل چیست. مغالطات رو خوب مشخص کردن، مرزبندی کردن، سعیشون هم مشکوک. منطقی ها در این بخش سعی وافری کردن و هنری ارائه کردن که سعیشون مقبول و مقبول. این کار مهم شیطان است. این کار مهم از منطق برمی آید، بخشم از او حکمت برمی آید. کار اهم شیطان که از این مهمتر است و خطرناکتر است این است که این مرز مغالطه را رو افکار و اندیشه پیاده نمی کند، روی مسئله مقدمات و قضایا پیاده نمی کند. اینقدر نفوذ میکند تا تر اون داور اصیل و نهانی و نهادی ما مغالطه کند. یعنی ما طبق عقل سخن میگوییم، فتوا میدهیم، چیزی را میپذیریم یا رد میکنیم. این بیاید یه نیروی را بدل عقل به جای عقل بینشاند، این کار خیلی مهم است. اینقدر در ما نفوذ کند که ما را از جای ما بردارد، دیگری را به جای ما بنشاند، این مغالطه در انسانیت انسان است. این کار از منطق بر نمی آید که او بفهمد یا حل کند، و از هر حکمتی هم بر نمی آید. در درجه اول از عرفان عملی بر می آید، بعدم از اخلاق. به قدری شیطان دقیق و مرموز است که در عقل مغالطه می کند. یعنی این نیرویی که باید حالا تشخیص بدهد رو کرسی قضا و داوری بنشیند و بگوید اون حق است، اون حق نما، اون برهان است، اون برهان نما، اون جدل است، اون جدل نما، اون شعر است، اون شعر نما، اون مغالطه است، خطاب است، اون خطاب نما، خود اون قاضی که رو کرسی درون می نشیند یه قاضی بدلی جای اون بنشاند و بگوید این قاضی است، ما را از جای ما بردارد، خودش به جای ما بنشیند، بگوید تو منم و من تویی، این کار این کار از منطق بر نمی آید. و رسالت اصلی دین این است. بعد عرفان عملی به برکت دین حرکت می کند، بعد زیر مجموعه او اخلاق حرکت می کند. تمام تلاش دین این است که به ما می‌فرماد رو کرسی فطرت بنشین، مواظب باش کسی نیاید و به اشتباه تو را از تو نگیرد و نگوید من تو هم به تو ایمان تو منی. غیر عقل را، سفاهت را به جای عقل بنشاند و بگوید این عقل است. دیو را به جای انسان بنشاند و بگوید این انسان است. مواظب باشید این کار نشه. این یه مراقبت مستمر عمیق لازم است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ای کاش فراغتی می داشت به روایات عقل و جهل رو بیش از اینها جمع می کرد، و ای کاش ائمه علیهم السلام یه فراغتی می داشتن، شاگردان خوبی تربیت می کردن، و ای کاش اون شاگردان اون چرا که سوال کردن می نوشتن. یه وقتی که از شاگردان خاص وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد عقل چیست؟ عقلی که همه فتواها از اوست و خودش منبع دین است و معیار انسانیت است، عقل چیست؟ روایاتی که در زمینه سوال و جواب درباره عقل و روح است دو قسم است. یه وقت انسان را به حقیقت روح و حقیقت عقل آشنا میکنه، اون دسته روایات مال اخص از اصحاب است. یه وقت با لوازم و آثار و علامتها و نشانه های عقل، عقل را معرفی میکنن، که این روایت از اون قبیل است. فبود العقل ما عابد به رحمان و کتوسی به بهل جنان. عقل آن است که انسان فقط خدا را بشناسد و او را بپرستد و دیگر هیچ، و با او بهش کسب بکند. اگر متوسط بود بهشتی کسب بکند که نهر و نهال در او غرس است و جاری است، و اگر به مرحله اوحدی از انسانها رسیده است به جنت و لقا باریابد که لقاء الله را بخواهد. اونگاه همین سوال عرض میکند پس اون چی در معاویه است چیست؟ او سیاست باز خوبی است، در جنگ ها بالاخره پیروز شد، توانست علی ابن ابی طالب خان نشین کند، بعدم شهید کند، بعدم حکومت را بگیرد، پس اون چیست؟ این حرف از اون حرف های عرشی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. همون تلک نکرا تلک شیطنه و هی شبیهتون بالعقل و لیس بالعقل، و فرمود در معاویه اون فطرت بود، اون عقل نهانی و نهایی را خدا داد، شیطان نفوذ کرد، چیزی شبیه عقل ساخت، به جای عقل نهاد و عقل را گرفت، چیزی شبیه آدم ساخت و به جای معاویه گذاشت و انسانیت را از معاویه گرفت. این مغالطه تو منطق قابل حل نیست. بخش اولش در قرآن و روایات است که برکت این بخش ثانیش که عرفان و اخلاق است ساخت است. تا انسان به درون خود سری نزند نمیتواند این راز را بیابد که آیا من انسانم یا دیگری به جای من نشسته است. از اون به بعد شما بینید در نهج البلاغه وجود مبارکه است امیر میفرماید شیطان اوائل از راه مکروهات، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره، کم 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 در دل انسان نفوذ میکند. وقتی نفوذ کرد در اون حریم دل و نهانخانه دل، اونجا آشیانه میزند، لانه میکند، بعد کم کم تخم گذاری میکند، این تخمای خود را جوجه میکند، جوجه های خود را میپروراند، اونگاه فضای دل میشود جای طیور شیطنت. بازه و پرخ اول بیزه میگذارد، بعد این رو به صورت جوجه در میآورد، اونگاه دب و درجه دبیب و دابه را که داب میگن یعنی میجنبد. شما گاهی اوقات میبینید که در صحنه قلب انسان و در نهان انسان یه سلسله خاطراتی جنب جوش دارد. اینا همون دابه ها و حیواناتی هستند که شیطان ساخت. نمیگذارد انسان نمازی درستی بخواند، نمیگذارد موعظه درستی بشنود، نمیگذارد محاسبه درستی داشته باشد. و دب و درجه، این دابه ها، این دبیب ها همون دست پرورده شیطانه. اونگاه فنظر به اعیانهم و نطق به السنتهم، از اون به بعد به زبان اینها حرف میزنن، با چشم اینها نگاه میکنن. انسان مجبور میشود زبان را در اختیار او قرار بدهد، چشم را در اختیار او قرار بدهد. او نگاه میکند منتها با چشم آدم، او حرف میزند منتها به زبان آدم. چرا؟ چون اون که باید فرمان بدهد و اراده کند و فتوا بدهد که بگو و بنگر دیگری است. و مهم آن است که ما رو اون زیر دفن میکند، نمیمیراند. ای کاش این شیطان بر کسی مسلط میشد او رو میکشت. این از بدترین آثار شیطنت است که او زنده به گور میکند. یعنی یه قبری حفر میکند، انسان رو در اون قبر دفن میکند و روی اون قبر کرسی میگذارد و روی کرسی مینشیند و نمیگذارد او خفه بشود و بمیرد، چون اگر بمیرد که عذاب احساس نمیکند. این فطرت در نهان اسیر است و زنده به گور و هرگز نمیمیرد. اگر میمرد انسان در قیامت به عذاب ابد گرفتار نمیشد. برای اینکه خب اگر انسانیت انسان رخت بربست، خب انسان شد درنده، درنده چه عذابی دارد؟ الان گرگ چه عذابی دارد؟ گرگ در اینکه گرگ است که عذابی ندارد، مار در اینکه مار است عذابی ندارد. ولی اگر در درون مار یه آدمی باشد، در نهان و نهاد گرگ یه آدمی باشد که اون بیچاره میخواهد ولی کاری از دست او بر نمی آید، میشود عذاب. یعنی ظاهرش نیش زدن و درندگی است، درونش اینها رو بد میداند ولی کاری از او ساخته نیست. اینه که برای ابد چون اون فطرت زنده است انسان در زحمت است. اگر خدا اینا کرده به اون روز رسید. خب پس مهمترین کار شیطان بدلی ساختن است. بدلی یعنی یه آدمکی میسازد به جای آدم. این کار تو منطق نیست. شبیهتون بالعقل و لیس بالعقل، این مغالطه در آدمیت است. حالا میبینید نشانه ها شعیم علیه السلام فرمودن وجود مبارکه استمی دارد که اعجاب المرء به نفسه دلیل علی ضعف عقله، که انسان خود پسند معلوم میشود که عقلش خوب کار نمی کن. ذات اقدس اله در قرآن کریم به ماها که واعظ غیر متعظیم میگوید شما دیگران رو نصیحت میکنید، خودتون رو فراموش میکنید، مگر عاقل نیستی؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم افلا تعقلون؟ اون بخش های عقل نظری در قرآن فراوان است. هر جا سخن از فکر و استدلال و برهان است، عقل نظر است. هر جا سخن از موعظت و اندرز است، سخن از عقل عمل است. میگوید دیگران رو نصیحت میکنید، چرا خودتون رو فراموش کردید، فراموش میکنید، مگر عاقل نیستی؟ بیان نورانی دیگری که از ائمه علیهم السلام به وسیله مرحوم کلینی به ما رسیده است این است که لیس به حکیم من رضی به ثناء الجاهل علی و لیس به عاقل من انزعج من قول زورفی. حالا میبینید این معیارها در ماها هست یا نی؟ فرمود اون کسی که از او تعریف کردن خوشش بیاید، جاهل از کسی تعریف بکند او خوشش بیاید، او حکیم نیست. خب جاهل چه میداند شما چی هستی؟ اگه تعریف کرد، تعریف او جاهلانه است، نه عالمانه. اگر کسی از تعریف جاهلانه جاهل ترفیع بست و لذت برد، معلوم شد عاقل نیست. و اگر باطلگویی در باری او حرف باطلی زد و او خود را منزوی کرد و از خدمت به جامعه اسلامی به انسانی فاصله گرفت، این عاقل نیست. لیس به حکیم من رضی به ثناء الجاهل علی و لیس به عاقل من انزعج من قول زورفی. اینها نشانه های این است که آیا ما عاقلیم یا نه، آیا انسانیتمون محفوظ شد یا خدای ناکرده بدلی به جای انسانیت نشسته. اگر این راه باز باشد، حق به ما از هر چیز دیگر نزدیکتر است، تشخیصش آسان است، چه در بحث هایی که انسان بخواهد عقلش منبع دین باشد، چه در بحث هایی که بخواهد عقلش چراغ دین باشد. و اما مطلب بعدی که دین ما را به کمال دعوت می کند و راهش چیست، روشش چیست، ابزارش چیست. در راه های عادی کسی اگر بخواهد مقصدی را طی کند، رونده غیر از راه است و راه و رونده غیر از ابزار است و همه اینا غیر از روشن. مثلا کسی بخواهد قم مشرف بشود، خودش که مسافر است رونده است، اتومبیل وسیله نقلیه است، این اتوبان راه است، مواظب باشد دست راست خود بیاید، سرعت و بهت نداشته باشد، اینها روش است که راهنمایی و رانندگی ارائه میکنه. ولی در مسئله سیر و سلوک و مسائل اخلاقی و عقل عملی فراهم کردن، همه این چهار دستگاه در نهان ماست، بیرون نیست، ما بیرون سفری نداریم. اگر عقیده داریم در خود ماست، راه ماست، و اگر اخلاق داریم در خود ماست، راه ماست، و اگر پرهیز از افراط و تفریط داریم در خود ماست و روش ماست. که الجاهلو ما مفرتون و ما مفرط، ولی عالم عاقل در حد وسط است، الیمین و شمال مزلده. اما در قرآن کریم فرمودن زاد راه تقواست، تزود و فین خیر از زاده تقوا، این زاد راه است. مرکب گفتن نماز شب مرکب است که از وجود مبارک امام 11 هم رسیده است. ان السفر الى الله وصول، ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتتاع الليل. در بعضی از سخنان بزرگان اهل معرفت آمده است که محبت مرکب است. شما عزیزان در بهترین دوران هستید، جوان کار را با شوق میکند و شوق ارزشش به اون معشوق و محبوب است. اگر یه معشوق و محبوب خوب انتخاب کردید که خدا و دین خداست، با آسانی این راه رو می روید. من نمیخواهم بگویم این برداشت تفسیری که بعضی از بزرگان عرفا دارن درست است، ولی بی ذوق و بی لطافت نیست. جوان زود گذر است. گفتن جرم و جنایت را برادران یوسف علیه یوسف کردن، یعقوب را داغدار کردن، ولی یوسف به چاه انداختن که از اونجا کم کم گرفتار زندانم شد. این برادران هنگام عذرخواهی هم از یعقوب عذرخواهی کردن هم از یوسف، اما یوسف زود گذشت چون جوان بود، یعقوب یه قدری تأخیر انداخت. تا به برادران یوسف، یوسف به برادران گفتن ما اشتباه کردیم، همونجا فلفور فرمود لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لكم، مواظب با خدا میبخشد دیگه، خودتون خسته نکن. فلفور بخشید به طرح مغفرت کرد. اما وقتی به یعقوب پیر گفتن ما بد کردیم، فرمود سوف استغفر لكم، من بعدها برای شما طرح مغفرت میکنم. حالا نکات فراوانی دارد، ولی این بزرگوار عارف ارجمند میگوید نقطه اصلی در این قسمت جوانی به پیری است. جوان زودگذر است، پیر مقداری برای او تحمل مشکلات سخت است، برو یعقوب باشد. نمیخوایم روی این برداشت صحه بگذاریم، ولی جوان سرمایه شوق است. انسان اگر بخواهد خانه را رفت و رو کند در حال عادی برای او سخت است، و اما اگر گفتن جشن دارید میلاد ولی عصر است، انسان با آسانی با شوق رفت و رو میکند. کار را انسان با شوق انجام بدهد خستگی احساس نمی کند. انسان با محبت، یه وقتی میبینید که تمام این فرش ها را رفت و رو کرد، تمام در و دیوار را شست و شو کرد و خستم نشود. این رذایل را شستشو کردن در سن جوانی با شوق و محبت خیلی آسان است. در پیری انسان با تکلیف باید شستشو کند. قهرن آرام می شود، خسته می شود به مانند آن. جوان نه چون نیروی او زیاد است فعالتر است، چون اهل شوق است فعالتر است. چه بهتر که این شوق را انسان درست رهبری کند. پرهیز از افراط و تفریط لازم است، ولی انسان محبوب خوبی فراهم کرده است، اون را به آسانی انجام میدهد. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت بکند.